ران صوفی است. کسی راه معروف کرخی بجست که بنهاد معروفی از سر نخست. معروفی را اصلا گذاشت کنار. چرا؟ برای اینکه یه دونه بیشتر معتقد نیست. دوای درد ما هم توحیده. چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. اینو میگن توحید. توحید این که من نباشم تو باشی. من خودم رو آتش دادم در هستی خودم و قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز. که آن قماش لطیفت نصیب مسکین است. پس اربابون متفرقون بهتره. این اسمایی که و ما تدعون من دون الله الا اسماء سمیتموها، اینا که غیر از خدا اسمی برید، تبلیغات نمیدونم، اینا که تو ذهنتون میاد دست به دامن اینو میزنی، اینا اسمن. جز از حق جمله اسم بی مسماست. اینا اسمای بی مسما هستن، به اینا دلبستگی پیدا نکن. این هو الا اسماء سمیتموها انتم به آباؤکم، شما حالا میگی پدران پدران چه شما میکردن، اینا رو اسم گذاشتن روشون، اینا اسمای بی مسما هستن. اسم کم جو، رو مسما رو بجو. حق به بالا دان نه اندر آب جو، مهد به بالا دان نه اندر آب جو. خب فکر میکنم که فرصت زیادی نداریم، ولی به هر حال ما ببینیم تا کدام آیه تا کجا میتونیم پیش بریم. در زندان این درس ها رو میده و بعدن هم خواب اونها رو تعبیر میکنه و یکشون میشه و یکشون توصیه میکنه که من رو به اون ربت، به اون کسی که پادشاهت هست بگو که خلاص ما بیگناهیم اینجا. و اونم یادش میره، خداوند در دل او انداخت یادش بره. بعد از مدتی و ذکر بعد امته، یادش آمد. چه یادش آمد؟ موقعی بود که گفتش که من یه خوابی دیدم. خواب دیدم که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق خوردن، 7 خوشه اجمردن، 7 خوشه سبز خوردن رو بلیدن. اینو تعبیرش بر ما بگید. این کنتم للرؤیا تعبرون. گفتن اینا از واسه احلام خوابای پریشانه، مامان بلد نیستیم. این یادش اومد که توی زندان یه نفر بود، تو زندان آوردنش یوسف رو، یعنی اومدن ازش پرسیدن جواب خواب رو. حالا به قدری هم قرآن فشرده است و ایجاز داره، یک کلمه حرف اضافی نمیزنه. مثلا میگه که پرسیدن ازش که یه همچی خوابی هست، تعبیرش چیه؟ نگفت که تعبیرش اینه اونه، گفتش این کارا رو بکنید، که ضمن اینکه این کارا رو بکنید تعبیر خواب داره میگه. گفت 7 سال شما بایستی که کشت و زرع بکنید و هر چی که جمع کردید فزروه و فی سنبله. اینم ضرب المثل شده. یه وقتی یه مجلسی که آدم نمیخواد یک کسی داره یه چیزی رو میگه، میخوان که مثلا بهش اشاره بکنن که آقا فعلا حرف نزنی، یه فزروه و فی سنبله، یعنی بذاریم تا هم سنبلش باشه، در جمع سبک روحان هم بولهبی باشه. ضرب المثل زیادی تو همین سوره یوسف هست. در قرآن کلا شاید 300-400 تا عبارت هست که خیلی رایج شده به عنوان ضرب المثل. یکیش مثلا بضاعت مزجات، میگه آقا ما بضاعت مزجات آوردیم، اینو به کار میبرن. یا هاذهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست که به سوی ما برگشته. یا فرض کنید که فلا خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی عباراتش اصطلاح به صورت ضرب المثل در اومد. از جمله همین که گفتش که هر چی کردید جمع کردید اینا رو فزروه و فیسنبوله. اینا رو فیلم بردارا به نظر من باید دقت بکنن. اگه میخوان فیلم برداری بکنید حرف زیادی نباید بزنید، نه حرف زیادی هم باید بزنید نه صحنه زیادی درست بکنه. به حد اقل فکر نکنید که دقیقه چقدر پول میدن. یه شخص از دور نشون میده که میاد در خونه رو باز میکنه، بعد یه مقدار جنس خریده میخواد بذاره توی یخچال، اینا رو یکی یکی باید، یکی رو صد نکن، صد رو یکی کن. موجز مختصر این قرآن مدل یاد بگیرین از این، یک کلمه حرف زیادی نمیزنه. اون مقداری که شما بقیهش میفهمین، وقتی گفتش که 7 سال معنیش اینه که قحطی در پیشه دیگه، لازم نیست 2 ساعت توضیح بدن که بله این قحطی شده. و فقط یه جا هست که اطاله کلام واجبه و اونم موقعی که آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه. اگر گفتش معشوق مثلا سلام کرد، نباید بگن سلام، بایستی که ادامه صحبت بدن. و وقتی که خداوند موسی گفتش که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی دست چیه؟ موسی اینجا ایجاز نکرد بگه که مثلا یا عصای دست عصامه، گفتش یا عصای اتوکه و علیها و احوش بها علی غنمی ولی فیه معارب اخرى. و گفتن که در مکالمه با معشوق هم باید دم طول بده صحبت رو، هم که آخرین کلمه که ختم میکنه جا برای صحبت بعدی باز بذاری که اندینگ نباشه، پایان صحبت نباشه، بلکه فضا رو ایجاد بکنه که اون بگه خب چطور بود حالا مثلا. موسی گفتش که ولی فیه معارب اخرى، یعنی خواص دیگه هم داره که بگن اون خواصش چیه. فقط در اینجا جایزه که آدم یه قدری اطاله کلام بکنه، ولی کلن قرآن مدل بسیار خوبیه برای نوشتن، برای فیلم برداشتن، برای نمایشنامه، برای تئاتر، برای هر چی که آدم و حتی اکثر صرفه‌جویی رو در کلام کرده بدون اینکه لطمه‌ای بخوره به اون مطلبی که میخواد بگه. بعد خلاصه حالا یوسف خودشو معرفی کرد و بعد آمدن و گفتش که اون زنها رو صدا کنید بگن که اعتراف بکنن که خلاصه ما رو بی خود به زندان انداختن. اونا هم گفتش که الان هست حسل حق، حق آشکار شد و خلاصه انا راوت و ان نفسی، من خودم این عیب از من بوده و او از بندگان خالص و پاک بود. اینها شد و بعد یوسف حالا قحطی شد دیگه، از کنعان برادرای یوسف بلند میشن میام شی یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، اونا یوسف رو نمیشناسن، چون یوسف تغییر مقام داده و حالا پادشاه شده، نمیشناسن. میارن و بضاعتاشون رو ارائه میدن و یوسف هم هر چی که میخواستن بهشون میدن، باری بهشون میده و بعد بضاعتشون هم یواشکی میگه اونا رو هم که آورده بودن به عنوان پول بذارن توی بسته هاشون، که گفت حاضهی بضاعتنا ردت الینا، بضاعت مزجات ما رو به اون پس میدن. نمازروزه ها رو اونجا که بردیم که میخوام یه چیزی بگیریم، اونا رو میذارن توی کیسه گونیمون، میگن که اینا با فعلا خدمت خودتون باشه، احتیاجی نیست این چیزا بیاری، تو همون دل پاک که بر ما بیاری کافیه. خلاصه اینا گفتن که ما خانواده هستیم و خلاصه فقیر هستیم و اینا، و یوسف هم خیلی اکرام کرد. و دفعه بعد که آمده گفتش که ولی شما یه برادر دیگه هم دارین که اونم با خودتون بیارین. این دفعه اومدن پیش پدرشون گفتن که اونم گفته که اگه اونو بیارین بیشتر به اون چیز میده. اینا گفتش که من ایمان بشم که اون دفعه اون بلا سر یوسف آوردین، ولی این بار حضرت یعقوبم یه درسی گرفت. همه انبیا ادب میشن به وسیله پروردگار، حتی پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی، پروردگار من ادب کرد. فاحسن تأدیبی، خیلی خوب ادب کرد. چی بهتر از این که آدم گوش آدمو بگیرن؟ نظامی میگه بهترین حلقه گوش میدین چیه؟ بهترین حلقه گوش اینه، یه نفر گوش آدم بگیره، این بهترین حلقه است. حلقه جواهر اینه که یکی گوش آدم بگیره و به یه جایی ببره. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از شرابت سرخوش اندان میکشان. گفتش که گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی. مباد یه روزی باشه که گوش ما رو بل بکنن و این حلقه غلامی او این به گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنن. حضرت یوسف مثلا یه جایی ترک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا ان رب ان السجن احب الی، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. آدم اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدا مثلا این مرض هولناک بده اون مرض قبلی رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه. وقتی قادر مطلقه، نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینه که میگن آقا چه کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیا یه چیز حسابی بخواه. گر همی دزدی بیا و لعل دزد، زین خران تا چند باشی نعل دزد. این سرقت پس رو که دره، یه چیز حسابی به تو این عالم که اومدی عالم تای دزدی بکنی، یه چیز حسابی به دزد، لعل و جواهر به دزد. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دعا رو اینطور میکرد که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بفرستی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم، بفرم زندان. کید اونها رو دور کردن، فرستن زندان. حضرت یعقوب باز اونم دفعه اول گفتش که انی اخاف ان یأکله الذئب، میترسم گرگ بخورتش. گفتم میترسی گرگ بخوره؟ تو نباید، باید بسپری به ما. این دفعه دیگه چیز شده بود، گفت فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، که این دعا رو میخوان که یکی مسافرت میخواد بره، میگن فالله خیر، خداوند بهترین حفظ کنندگانه و ما چیکار هستیم میخوان حفظ کنیم. و همینطور قدم به قدم میبینیم که اینها چیزها آموختن از این مسیر این داستان. هر از برادرها دفعه بعد اون آوردن به خودشون. یوسف هم یک مکری کرد و کیدی کرد. کید هم چیز بدی نیست. این که میگن بده، حالا در این سوره میگن یکی از چیزایی که هست علیه خانم ها، علیه خانم ها نیست. میگن ان کیدکن عظیم، میگن 12 تا چیز هست که در قرآن عظیم شمرده شده. یکی مثلا رب العرش العظیم، یکی ان زلزله ساعت شیء عظیم، روز قیامت خیلی عظیمه، چی عظیمه. یکی هم کید و مکر زنان عظیمه. بعضی میگن خب این و ما چرا خداوند بی‌لطفی کرده؟ این بی‌لطفی نیست، کید به معنی چاره اندیشیه، مکر هم به معنی چاره اندیشیه. و خداوند خودش اولین کسی است که گفت یکیدون کید و اکید و کید، اونا کید میکنن من کید میکنم. کید کردن نیست که بده، وقتی انسان کید رو در چیزهای نازل به کار میبره بد میشه. خانم ها این قدرت درشون هست که میتونن چاره اندیشی بکنن و همجد خلاقیت درشون بالاست و این توانایی رو وقتی در جای بهتر به کار، این یه قدرته در حد ذات، خیلی هم خوبه که آدم داشته باشه که وقتی با این مشکلی روبرو میشه چاره اندیشی میکنه و فکر میکنه و یه راه حل پیدا میکنه، این خیلی هم خوبه. منتها وقتی که در مراتب نازله اینو به کار میبرن برای چیزهای مادون، اون وقت میگن این کار خوبی نیست، وگرنه کید خیلی هم خوبه. اصلا در زبان انگلیسی هم دیوایس که یعنی کیده، زمینا میگن وسایل الکتریکی هم میگن الکتریک دیوایس، یعنی وسیله است. کید علم الهیل میگفتن قدیم، هیله بد نیست که، هیله یعنی من چه چاره بکنم که این آب از این قعر چاه بیاد بالا، اینو میگفتن علم الهیل، یعنی به اصطلاح مکانیک، امروز میگن مکانیک. از علم هیله ها رو آموختن و باید از این استفاده بکنن، یعنی از این چاره اندیشی و از این قدرتی که خداوند بهشون داده استفاده بکنن. قرص دفعه بعد یک کید اندیشید حضرت یوسف و یک چیزی رو گذاشتن تو بارای بنیامین، بعدن هم سرصدا رو انداختن که بگردین اینا رو، گشتن و گفتن چیز جام زرین ملک گم شده و گشتن تو بارای ایشون پیدا کردن. حالا البته بعضی میگن چرا حضرت یوسف این کاری کرد و اینها، اون من وارد اون بحث نمیشم، برای اینکه هر کاری کرده درست کرده، هر چون خسرو کند شیرین بود. کاریست که خدا میکنه با ما، با همه ما این کار کردیم، رمز اصلا خداوند برای اینکه ما رو به خودش نزدیک بکنه گاهی اوقات یه جاهایی یک برنامه چینی های میکنه. مکر خداونده و خدعه ها و مکر خداوند خیلی هم شیرینه، منطقه ما وقتی نمیفهمیم برای یه خود مشکل، یه کسی رو میخواد مثلا ببره به یه مقام برسونه، از یه راه کجکی میبره که فکر میکنه مثلا میخوام به درش در بیارم، بعد میبرتش. یوسف رو از تای چا برمیداره میبره، میتونست از راه دیگه هم ببره ولی مسیرش اینجوریه. خلاصه اینا حالا میخوان بگیرنش، گفتن که هرچی این برادرها گفتن بابا این یه پدر پیری داره، ما اون دفعه هم مشکل دیگه پیش اومده و اینا و نتونستن هم توضیح بدن. اتفاقا یوسف گفت ببخشین آقا، من یک نامه دارم که اینجا کسی عبری بلد نیست، شما میشه این نامه رو بخونین؟ اون نامه تصادفا افتاده دست یوسف، اون نامه‌ای که اینا به خط عبری نوشتن که ما اینو 20 چیز فروختیم، اینو میده اینا بخونن. حالا بعد روز قیامت میگه اقرا کتابک، کتابتو بخون ببین چی نوشتی اینجا برای ما، ما رو به چه قیمتی فروختی. من دیدم اینا این نامت اینجا هست که منو تمام اعمال ما نامه است دیگه، ما تو این ناممون نوشتیم که من فروختم یوسف مصری رو 6 دنگ به قیمت فرض کنید که یه پست یه مقام، این نوشتیم این نامه رو یه جایی میدن میخونن اونجا. اونتا به روشون نیوردن، یوسف داشت گفتش که اینا رو شما عبری بلدی؟ اینا گفتن بله ما زبان عبری. نگاه کردن اینا دیدن که نامه خودشون رو سرخ شدن زرد شدن اینا، ولی نفهمیدن بازم که این داستان چیه، ولی به هر حال یه چیزی زنگی تو ذهنشون زد. اینکه مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گاهی مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی موقعی که عذاب میکنم، ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای اینکه عزیزی، اگه عزیز نبودی کارت نداشت، برای اینکه عزیزی. مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای اینکه عزیزی پیش من. حالا بعضی از مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز، تو خیلی عزیزی یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی هم عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان، اگر دیدی یه جایی مرتبه گفتم آقا رو بگیریم و دادم دست پاسبان. تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان، که یافت شد به جوال تو سایه انبارم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی، تا من نمیتونم بهت بگم اونجا برادرها بودن، نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر رو گفت ممکن نی. به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم تو اینا و فکر کردی که آخه ما گناهی نکردیم، کاری نکردیم، نگران نباش. یه سری داره اونجا. باشدن در پرده بازی های پنهان هم مخور. هینمش و نومید چون واقف نی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان هم نخور. در حال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن و یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم مازا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون. آیا شما یادتون میاد که با یوسف چی کار کردین اون موقع که جاهل بودین؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست که در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قدره که به رب کل کریم، چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریم قدره کرد که بگم کرمت؟ یه خودش جروش گذاشته تو دل من، یعنی تو خود اون کلام تو اون پرسش یه بهانه‌ای واسه من جور کرده که میگه که ما قدره که به رب کل کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود که بگه کرمت؟ من به خاطر هم کرمت جرأت بده کردم چون میدونستم که اینقدر کریم هستی. عذر گناه آموخته به ما. فتلقا آدم من ربهی کلمات، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همون اون یاد گرفتیم که چی بگیم. فتلقا آدم من ربهی کلمات ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین در آخرین لحظه حجابش برمی‌داره و میگه که بله قال انا یوسف. قالوا انت یوسف؟ گفتن تو یوسفی؟ گفت آره من یوسفم. اون موقع شیطان بین ما به هم زده بود و اینها، نزق بینی و بین اخوانی، شیطان بین من و اینا به هم زده بود. اینا الحمدلله شیطان رفت و مشکلات هم برطرف شد و اینها در این خواب که الان به یه عالم نور رسیدن تبدیل شدن به ستاره در خواب. اون خوابی که 40 سال پیش یوسف دیده بود که انی رأیتو احد عشر کوکبا، که هم 11 تا برادر بودن، که بعضی میگن که چرا به ستاره دست داد که اینا گرگ بودن. یه خواب دیگه یوسف دیده بود که ببخشید پدر یوسف دیده بود، یعنی یعقوب، که 11 تا گرگ حمله کردن به یوسف. بعد بعضی از مفسرین گفتن که چرا اونجا به صورت گرگی و این به صورت ستاره، یعنی که اون موقع صفت گرگیشون بود. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، آدم باید بجهه از این صفت گرگی چون در ما ممکنه باشه. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، چشم آهو فکنه یوسف کن آن چه کنه؟ اگه از این گرگ نجستی به یوسف نمیرسی. ولی اونجا که یه نوری درشون پیدا شده بود و توبه کرده بودن، درخشش یه ستاره رو پیدا کردن، شدن احد عشر کوکبن. و خلاصه پیراهنشون دادن، پیراهنش یوسف داد، گفت اینو ببرین و بندازی روی چشم پدرم که بینا میشه. و از این پیرنها خیلی زیاد هست که چشم آدم بینا میکنه. ما اصلا چشممون نابیناست، یه لحظه میبینید شما یه بوی به مشام آدم میکنه، یه بوی از حق، یه بوی از عشق به مشام میکنه، مگر بوی از عشق مستت کند طلبکار عهد الستت کند. این بوی که به مشامتون میخوره یه مرتبه چشمتون باز میشه، یه چیزای تازه میبینید، اصلا چیزایی که اصلا نمیدیدید با این بو میتونه آدم بینا بکنه. فکر نکنید بو چطوری، میگن پیراهن یوسف به چه ارتباطی با چشم داره؟ چشم باطنه که بینا شد. و گر بگویم بوی گمگشته پیراهن گمگشته خود میشنوم، و بگویم همه گویند زلالیست قدیم. و خلاصه این آوردن و پدر و مادر و ارچبت که همه آمدن پیش یوسف. و عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. برای پیام کل داستان از یه دیدگاه این شعر مولاناست که من ختم میکنم، که باز گردد عاقبت آن در ولی، رخ نماید یار سیمین بر ولی. جواب بله است. خلاصه داستان عالم کمدیه، تراژدی نیست. همه چیزایی که فکر میکنی نمیشه، جواب بله است، میشه. و بزرگترین بله‌ای که آدم بایستی که در دلش قرار بگیره این بله است. البته اون بله های دیگه هم بر حسب مراتب خوبه. نوبهار حسن آید سوی باغ، این پاییز تموم میشه بله، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفت آن شاخه های تر. بلی ساقی ما یاد این مستان کند، بار دیگر با می و ساغر. بلی این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زان می احمر. بلی من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد روید نی شکر. بلی انشاءالله که توفیق داشته باشیم که از اون جمال یوسف یک گوشه ابروی به ما بنواین، و همین یک گوشه ابرو هم اگه نشون بدن برای دلبری کافیه، و هیچ فنی بهتر از دلبری نیست. که از عزیزان دبیر میگفت بهترین هنر چیه؟ گفتم هنر دلبری. معلم باید دلبر باشه، بتونه دلها رو جذب بکنه. یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر یک گوشه جمالی از حسن یوسف و از جمال سوره یوسف ما بخوره، ما بینا میشیم. این بوی پیراهن یوسف، این سوره یوسف خودش همون پیراهن یوسفه. شما اگر استشمام بکنید با شامه باطنیتون، چشمتون بینا میشه، دلتون گشاده میشه، بیت الحزنتون کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه فرصت زیادی بر سوال نداریم، ولی 5 دقیقه اگر یه سوال چیزی هست. نرحکم نرسیدیم جواب بدیم. در کتاب ها که دارم می‌نویسم، مشغول کتاب هایی هستم و امیدوارم که جواب این سوالات، چون اغلب سوالات مشترکه، اصلا یه دونه سوال بیشتر تو دنیا نیست. اگه خوب عمیقا فکر بکنیم فقط یه دونه سوال هست. اون یه دونه سوال رو آدم جواب بده، همه اینا جواب داده میشه. بله، یکی پرسید از آن گم گشته فرزند یا گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، دمز مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ گفتن تو چطور پیغمبری هستی که از مصر بوی پیراهن گفتش که من بوی پیراهن یوسف میشنوم؟ اون وقت در کنعان هم در 2 کیلومتری به کنعان در بن چاهش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. ما همیشه یکسان نیستیم، انسان ها متفاوتن، و انتظار نداشته باشید که یک کسی همیشه در نقطه اوج باشه. انسان خطا میکنه، گاهی خسوف میشه. خورشیده آفتاب بدان بلندی را لکه اب ناپدید کن. عرشبت که حالا اینا به این ترتیبی که داده بودن، پرسیدن که فرق عارف با یه آدم احساساتی با طبع لطیف چیست؟ فرقش این است که اینها به اصطلاح ارتباطشون عام و خاص مطلقه، یعنی هر عارفی صاحب طبع لطیف و ذوق هست، ولی اینطور نیست که هر صاحب طبع لطیف و ذوقی به مرتبه کمال عرفان برسه. البته اون ذوق لطیف زمین ساز رسیدن به عالم معرفت هست، ولی ممکنه در مینیمه راه بمونه، یعنی در عالم صورت ممکنه یه کسی ذوقش لطیفه ولی هنوز در عالم صورت گلو میفهمه، چشم ابرو رو میفهمه، یه زیبایی ها رو میفهمه، ولی نمیتونه جستی بزنه به یه بالاتر. این که عارف اون کسی که به سرچشمه زیبایی رسیده، به گل آفرین رسیده، و طبعش به اون درجه از لطافت هست که اون گل آفرین رو در تمام گلها میتونی ببینی. عرفان برای آزادی، به وقتی عرفان برابری آزادی رو شده فتت سندن، چطور میتوان در شرایط کنونی به هر سه پرداخت؟ ولی هر سه اینها در واقع یکی هستن. عرفان خودش معنی برابری رو الغا میکنه. ما همه برابریم. چرا؟ برای اینکه ما در برابر اون نیستیم. لا میز فی الاعدام من حیث الادم. اعدام با هم چه فرق میکنن؟ نیستی ها، ما هممون نیستی ها هستیم، ما عدم هاییم، هستی ها نما. تو وجود مطلقی، فانی نما. برای وقتی ما نیستیم، همه با هم برابر اون، و همجد هم در مقابل او هیچ کس رو بر کسی برتری نیست. اون وقت پس آزادی هم تو اصلا عرفان یعنی آزادی، یعنی دست شدن بکش از دست این دزدان رهزن روزگار که دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی. مولانا می چند بار کلمه دست به کار برده. می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی. دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. آدم بایستی که دستشو بکشه. نظامی میگه دست برآوردم از آن دست بند. چون بستن ما رو بستن گرفتار میکردن. دست برآوردم از آن دست بند. راه زنان عاجز و منظور من. خانم امیلی برونته دعایی کرده که میگه خدای من نه شهرت میخوام نه ثروت میخوام نه هیچ کدوم از این نعمتا که مردم میخوان نمیخوام، منو آزاد کنید. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ حضرت مولا امیرالمؤمنین مقام ولایتش به این است که بتونه ما رو آزاد بکنه و میکنه. اگر ما راه ببریم به اون میخانه ولایت به آزادی میرسیم. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ بند رقیت نفس رو، بند رقیت ز پایت برکنند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچون سر و سوسن آزادی کنید. اصلا آدم تا آزاد نشه شادی نمیتونه بکنه. اسیر که شادی نمیتونه بکنه. الان میارن شلاقش میزن. آدم باید آزاد بشه. وقتی که آزاد شد، وقت با آزادی بره تو بند او. این خیلی خوبه. گفت به پای خیشتن آین عاشقان به کمندن. اول باید آزاد بشه، بعد بتونه عاشق بشه. آدم تا آزاد نشده باشه که در بند نمیشه. بنابراین هر سه اینا ریشه در فطرت داره. همچنین هم عرفان شرق و غرب نداره. همه جای دنیا عارف هست. خانم امیلی برونت هم عارفه. ما فکر نکنه حتما بایستی که مثلا از یه مسیر معینی اون حرف ها و اون لطائف رو بهش رسیده. میگه خدایا اگر تو تمام عالم رو از من بگیری هیچ قصه نیست. چرا؟ به اینکه خودت که از من نمیتونی بگیری. خودت که از من نمیتونی بگیری. خودت هستی. تو که هستی همه چیزم هست. هیچ چیزی نمیتونی برام از من بگیری. سعدی میگه که قادری بر هر چی میخواهی بجز آزار من. من نمیتونی آزار بکنی. چرا؟ برای اینکه زن که گر شمشیر بر فرقم زنی آزار نیست. اینا به یه عالمی رسیدن که اون عالم همه یکسانه. بنابراین عالم معرفت و عالم عرفان شرق و غرب و شرق دور و نزدیک و اینا نداره. همه جا آدم های لطیف‌تر بودن و به یه سیر و سلوکی کردن و به یه عالمی رسیدن. منتها اون نقطه های اوجی که ما در ادبیاتمون داریم و در عرفانمون داریم که از مشکات وحی سرچشمه گرفته، به اون درجه از کمال من ندیدم حقیقتش. بدون تعصب که بخوام بگم، وقتی که در اروپا هم گاهی سخنرانی داشتم، خب اونا با ادبیات خودشون آشنا هستن، ولی این مولانا رو که میبینن هوش از سرشون میپره که عجب این چه مردی بوده. درسته تنیسان هم خیلیه، ویلیام بلیک، ویلیام شکسپیر، واقعا اینا مراتب خیلی بالای معرفت داشتن اینا. ولی باز مولانا میبینن که یه جهشی داره. مستی که از مولانا میتونن بکنن از اونا نمیتونن بکنن. ادبیات ما مستره از ادبیات اونها. گفت تو مستری یا من؟ بله این بله اینجا این بیت مولانا رو که ننوشتن، ولی بیتش این است که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اگر آدم عاشق شد بالاخره به عشق حقیقی میرسه، منتها به شرطی که اون عشق مجازیش هم حقیقی باشه، یعنی واقعا عشق مجازی رو پیدا کرده باشه. عشقایی که مردم دارن اغلب خودخواهی اسم میذارن عشق. عشق یعنی من قربان تو، یعنی من فدای تو. این میگن عشق. عشق نیست که تو به درد من میخوری، مثلا میگن من عاشق اینم، یعنی این به درد من میخوره. میگن فلان مثلا فلان دختر به درد پسرخاله شما میخوره، یعنی یه درد بیدرمونی داره پسرخاله ایشون که این به درد اون میخوره. یعنی تو خودتو خرج من بکن، اگرم خرج من نکردی من سرتو میبرم. چرا؟ برای اینکه باید مال من باشی، تو به درد من میخوری، من تو دوست دارم. مثل اوتلو. اوتلو که عاشق دستمونا بود؟ هیچ وقت عاشق دستمونا، عاشق خودش بود، اونم برای خودش میخواست. برای این اصلا عشق نیست که بگی مجازیه یا حقیقی. عشق حقیقی مثل شعاع خورشید میمونه. عشق حقیقی گدایی نیست، ثروته. شما یه دایره بکشین یه مقدار فلش از اون دایره بیرون بکنین میشه عشق. یه دایره بکشین یه مقدار فلش به طرف اون دایره بکشین، یه نفس، یعنی خودخواهی. مردم دو تا رو هم اشتباه میکنن. یکی میگه که همتون بیاین قربون من بشین، همتون هر چی دارین بیاین بدین من. من آزادی رو دوست دارم، یعنی آزادی خودش فدای خواسته من بکنه. یه وقت هست میگه نه، من اندرین راه کشته بسیارم قربان شما. این قربانی شما اگر مجازی هم باشه خوبه، برای اینکه انسان قابلیت پیدا میکنه که خودش فدای کسی بکنه. این قابلیت که پیدا شد عشق حقیقی هم میرسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.